perang Abi Hijaz Sani dan Omar Hindu. بحث امروز درباره خاء تانیث. سخن در این هست که اگر فاعل موجود در کلام، اگر این فاعل مؤنث بود، کی میباید فعل رو مؤنث آورد و کی نمیباید فعل رو مؤنث آورد، در چه مواردی چگونه میباید عمل کرد. اولا ما میباید کاملا مرز این بحث رو معلوم بکنیم. این بحث اساسا در باره تاء تانیث هست. این بحث اصلا در باره تاء تانیث، یعنی تایی که علامت هست، نشانه است برای چه؟ برای تانیث، برای مؤنث بودن. علامت و نشانه ای است که نشان میدهد تانیث را، نشان میدهد مؤنث بودن را. این تاء تانیث برای این است. ما اساسا ببینیم تاء تانیث چند قسم داریم و آیا این سخنی که امروز در موردش بحث کتاب ماست، این سخن درباره کدوم هست؟ ما دو قسم تاء تانیث داریم. یه تاء تانیث ساکنه داریم آقا، یه تاء تانیث چی آقا؟ متحرکه. مورد استعمال داره. تاء تانیث ساکنه قبل از این درس هم آقا درس هست اینجا؟
نه.
آقایون لطف کنن زودتر تشریف بیارن. حالا اگر قبل از اینجا درس بود گفتید که خب عذر داریم دیگه، اینجا درس رو نمیتونیم زودتر بیام اینجا، ولی حالا که درس نیست آقایون زودتر تشریف بیارن تا از اول بحث باشن و همچی گسیخته نشه در ذهنشون. به هر حال تاء تانیث دو جور داریم، تاء تانیث ساکنه و تاء تانیث متحرکه. یه تاء تانیثی هست که ساکن هست، یه تاء تانیثی هست که نه ساکن نیست بلکه متحرکه. خب حالا یکی ببینیم اصلا کجا استعمال میشن و این سخن ما درباره کدومی که از اینها هست. تاء تانیث چه است؟ تاء تانیث ساکنه در کجا مورد استعمال داره؟ آیا اولا در اسم مورد استعمال داره تاء تانیث ساکنه یا در فعل؟ فقط و فقط در فعل تاء تانیث ساکنه مورد استعمال داره. یک، پس در اسم ها نیست، فقط در فعل هاست. حالا در فعل ها هم آیا در فعل ماضی یا مضارع یا امر؟ فقط در فعل ماضی. پس مورد استعمالش اولا اسم ها نیستن، فقط فعل ها هستن. در میان فعل ها هم چه فعلی؟ فعل ماضی. تاء تانیث علامت که ساکن هست، علامت تانیث هست، فقط در فعل ماضی، در هیچ جای دیگه مورد استعمال نداره. و اما تاء تانیث متحرکی در کجا مورد استعمال داره؟ اولا در اسم مورد استعمال داره یا در خدمت تو عرض کنم که فعل؟ در اسم. و اما در میان اسمها هم در چه اسمهایی مورد استعمال داره؟ در اسمهایی که وصف باشن. خب حالا یکی مثال بزنیم. اولا در فعل ماضی مثال میزنیم، مثل اینکه شما قامر وقتی میخواید مؤنثش بکنید میگید چی آقا؟ میگید قامت هندون، هند قامت هندون، هند برخاست. اینجا این تاء ساکنه که در آخر هست میگید قامت. این تاء ساکنه علامت هست، نشانه است برای تانیث، علامت و نشانه برای مؤنث بودنه. و آیا این تاء تانیث ساکنه است یا متحرکه؟ ساکنه است. مورد استعمالش هم در فعل چه است؟ در فعل ماضی. و اما تاء تانیث متحرکه، مثل این که ما بگیم که فرض بکنید که زیدون، میخوایم بگیم زید مادرش ایستاده است، میگیم زیدون قائمتون امها، امه زیدون قائمتون امهو، زید ایستاده است اما نه خودش، امهو مادرش، مادر زید ایستاده است. خب حالا اینجا ببینید، اینجا آیا این تایی که در قائمتون هست تای ساکنه است یا تای متحرکه است؟ تای متحرکه است، تای تأنیث متحرکه است و فقط هم در کجا مورد استعمال داره؟ در اون کلماتی که اولا فعل و حرف نباشن بلکه چی باشن؟ اسم باشن، مثل قائمتون که اسم. ثانیاً وصف هم باشن، وصف باشن یعنی چی؟ یعنی یا اسم فاعل باشن یا اسم مفعول باشن یا صیغه مبالغه باشن یا صفت مشبهه باشن و اینا طبعا مثل فعل هم چه میکنن؟ عمل میکنن. اینا همشون شبه فعل هم هستن. خب در اینجا ما باید تای تأنیث داشته باشیم. دقت بکنید، به خاطر اینکه در حقیقت زید که نه ایستاده است، مادر زید است که ایستاده است. مادر زید هم مؤنثه، طبعا چه هست؟ باید بگیم قائمتون. پس اولا هر سخنی ما امروز میگیم، این رو اول مرزش رو معلوم بکنیم، هر سخنی امروز ما توی این کتاب میگیم، این سخن درباره هر دو قسم تای تأنیثه. پس هر چی ما میگیم، حالا درسته مثال ها مو همه مثال ها فعله تو کتاب، مثال هر چی میبینید فعله، ولی هر سخنی گفتیم به عینهی درباره شبه فعل ها هم چه هست؟ صادقه. منتها در مورد شبه فعل ها دو تا نکته باید توجه بکنیم. اولا در مورد شبه فعل ها، فعلمون تای تأنیثمون چه تای تأنیثیه؟ متحرک هست، برعکس فعل ماضی که تای تأنیثش چه هست؟ ساکنه. یه نکته. ثانیا در مورد شبه فعل ها هم همه شبه فعل ها رو هم نمیگیم، چون مصدر هم شبه فعل هست ولی دیگه وصف نیست. ما اون شبه فعل هایی رو میگیم که وصف باشن، وگرنه مصدر هم شبه فعله، مثل فعل عمل میکنه. اما ما مصدر رو مثلا اراده نمی کنیم. چرا مصدر رو اراده نمی کنیم؟ چون گفتیم باید اسم ما علاوه بر این که اسم است، وصف هم باشه. وصف باشه یعنی مشتق باشه، ولی مصدر مشتق نیست، مصدر جامده. دقت میکنیم؟ حالا هر چه گفتم امروز ما میگیم درباره تای تأنیث، هر چه گفتیم هم درباره تای تأنیث ساکنه صادقه، هم درباره تای تأنیث چی؟ متحرکه. تای تأنیث متحرکه فقط در اسم ها مورد استعمال داره، در حرف و در فعل مورد استعمال نداره، اونم نه در هر اسمی، در اسمی که چی باشه؟ وصف باشه، یعنی یا اسم فاعل باشه یا اسم مفعول باشه یا صیغه مبالغه باشه یا صفت مشبهه. تای تأنیث ساکنم فقط و فقط در فعل هاست، در اسم ها و در حرف ها نیست، اونم تازه تو فعل ها. تو فعل امر هیچ مورد استعمال پیدا نمی کنه، در فعل مضارع هم هیچ مورد استعمال پیدا نمی کنه. فقط در چه فعلی مورد استعمال پیدا می کنه؟ در فعل ماضی. این حالا دایره سخن ما که درباره چی داریم صحبت می‌کنیم. ما امروز درباره هر سخنی گفتیم درباره هر دو قسم تای تأنیث صادقه. خب حالا میگیم که اگر یه وقتی فاعل ما که به فاعل ما چی رو نسبت میدیم همه وقت؟ یا فعل رو نسبت میدیم یا چی رو؟ یا شبه فعل رو. اگر فاعل ما مؤنث بود، می‌خوایم ببینیم کجا میباید یا اون فعلمون را یا اون شبه فعلمون را، که گفتم منظور از فعلمون هم فقط فعل ماضیه، منظور از شبه فعل هم فقط چه شبه فعل هایی؟ اون شبه فعل هایی که وصف باشن. میخوام ببینیم کی باید مؤنث بیاریمشون و کی باید مذکر بیاریمشون. سخن ما وقتی که فاعل مؤنثه، حالا میخوام ببینیم حالا که فاعل مؤنث هست کجا میباید حتما مؤنث بیاریم فعل را، کجا میتونیم مؤنث بیاریم و کجا میتونیم مذکر بیاریم. پس ما اینجا دو قسم داریم، یه موارد داریم آقا، موارد وجوبه، یه مواردی هم داریم موارد جوازه. موارد وجوب آقا دو تا بیشتر نیست، ولی موارد جواز چهار تاست. ما دیگه دقیقا همش رو احصا میکنیم آقا، که دیگه مطلب ناگفته توی بحث نمونه. در دو جا آقا اگر فاعلتون مؤنث بود، واجب است که اون فعلتون یا اون شبه فعلتون چی باشه؟ حتما مؤنث باشه. گفتم باز تکرار میکنم، هر چی تو این بحث میگیم فعل، منظورمون چه فعلیه؟ فعل ماضی فقط. هر چند میگیم شبه فعل، منظورمون کدوم شبه فعل هاییست؟ اون شبه فعل هایی که وصف باشن، وگرنه مصدر هم شبه فعله ولی چون وصف نیست مورد سخن ما نیست. خب میگیم اگر فاعل ما مؤنث شد، در دو جاست که واجب است که فعل ما یا شبه فعل ما چی باشه؟ مؤنث باشه. در دو جا واجبه، یعنی غیر مؤنث نمیتونه باشه. و در چهار جا نه، جائز است که اون فعل یا اون شبه فعل مؤنث باشه، یعنی میتونه مؤنث باشه و میتونه مؤنث نباشه. درست؟ حالا اینا رو یکی یکی خواهیم گفت که کدوم هست از اون کتاب پایین. پس آقایون دقت بکنند که اگر فاعل شما مؤنث بود، همه سخن وقتی که فاعل خودش مؤنثه، وقتی فاعل مؤنثه میخوایم ببینیم اون عامل را، اونی رو که در فاعل عمل کرده است، اونو کی باید مؤنث بیاریم، کی میتونیم مؤنث بیاریم، میتونیم مؤنث نیاریم. گفتن اگر فاعل مؤنث بود، عامل اونی که به فاعل رفع داده است، اون رو در دو جا واجب است، اونم چی بیاری؟ مؤنث بیاری. در چهار جا میتونید اون عامل رو مؤنث بیاری، میتونید مؤنث نیاری. یعنی موارد جواز میشه چهار تا، اما موارد وجوب میشه دو تا. حالا یکی که از رو میخونیم خدمتتون. تبصرتون، تبصره و تلازم الفعل علامت و تعنیس. ببینید باز ایشون میگن فعل، اولا وقتی میگن فعل منظورشون فقط و فقط فعل ماضیه، و ثانیا سخنی که درباره فعلیشون میگن درباره اسمهایی هم که وصف باشند هم عیناً صادق. و تلازم الفعل، و ملازم است با فعل، همراه است با فعل. کی با فعل همراهه؟ کی ملازم است با فعل؟ علامت و تعنیس، علامت تعنیس، علامت تعنیس ملازم است با فعل، یعنی حتما میباید به همراه فعل باشد. در دو جا که الان خواهیم گفت دو جا کجاست؟ و تلازم الفعل و ملازم است با فعل، همراه است با فعل، یعنی حتما به همراه فعل می آید. چی؟ علامت و تعنیس، علامت تعنیس، که علامت تعنیس هم چی هست آقا؟ تاء تعنیسه که بعضی وقتا ساکنه بعضی وقتا متحرکه. خب اینجا که میگن تو لازمه، یعنی میخوان موارد چی رو بگن؟ موارد وجوب رو میخوان بگن که باید در این موارد وجوب حتما اون فعل یا اون شبه فعل رو حتما میباید علامت تعنیس هم بهش اضافه بکنه. کجاها؟ یکی امکان فاعله ظاهرا حقیقیت تعنیس. اولین موردی که واجب هست، مورد اول از موارد وجوب، این مورد اول از موارد وجوب میگن که امکان فاعله، اگر باشد فاعلش ظاهرا حقیقیت تعنیس، اسم باشد، اما اسم ظاهر یا اسم مزمن، اسم ظاهر باشد، و آیا تعنیسش هم تعنیس حقیقی باشه یا تعنیس مجازی، تعنیس حقیقی باشه. میفرماید ان کان فاعله، اگر باشد فاعلش چی باشه؟ فاعلش، فاعلش ظاهرا حقیقی یا تعنیسه، یک اسم ظاهری باشه، یعنی اولا مزمر نباشه بلکه مظهر باشه فاعل، و ثانیاً حقیقیت تعنیس هم باشه، یعنی مؤنث هم که هست مؤنثش مؤنث مجازی نباشه بلکه مؤنث چی باشه؟ حقیقی. گفتیم هم که ملاک در این که یه مؤنثی مؤنث مجازی یا مؤنث حقیقی گفتیم چه هست؟ گفتیم ملاک داشتن فرج است. اگر مؤنثی فرج داره بهش میگیم مؤنث حقیقی، مثل شتر ماده، مثل گاو ماده، مثل مرد، زن بازم. و اگر مؤنثی نه، مثل دار هست، مثل خانه که مؤنث هست ولی دارای فرجی نیست، به این مؤنث بگیم مؤنث چی؟ مجاز. حالا میگن اولین مورد از موارد وجوب، یعنی اولین مورد
از مواردی که میباید حتما اون فعلتون یا شبه فعلتون هم تای تأنیث بهش اضافه بکنید، حتما وقتیه که فاعلتون چی باشه؟ امکان فاعلهو، هنگامیست که باشد فاعلش ظاهرن. اولا ظاهرن، حتی گفتی دارن اسمن ظاهرن خیلی خوب بود، اگرچه معلومه وقتی میگیم ظاهرن اسم ظاهر، ولی خب وقتی که فاعل شما اسم باشد اما اسم مظهر باشد نه اسم مزمر، ظاهر باشد ضمیر نباشه، این اولا. و ثانیاً حقیقیت تأنیث هم باشه، یعنی تأنیثش هم تأنیث مجازی نباشه. در اینجا دیگه واجب از اون فعل یا شبه فعلتون هم حتما چی بیاری؟ مؤنث بیاری. مثال بزنید ببینید مثل چی؟ مثلا که قامت هندون، مثل قامت هندون، این جمله قامت هندون، قامت چی آقا؟ فعل، فاعلش چیه؟ هند. حالا ببینیم هند همه شرایط رو داره، گفتیم فاعل اولا باید ظاهر باشه، اسم مظهر باشه، اسم مزمر نباشه. هند اسم مظهر یا اسم مزمر؟ اسم مظهر. گفتیم اگه مؤنث هم که باید باشه، مؤنثش مؤنث حقیقی باشه. آیا مؤنث هند، تأنیث هند، تأنیث حقیقی، تأنیث مجازی؟ حقیقیه. در اینجا حتما میباید گفت قامت، دیگه نمیشه گفت قامه، باید حتما تا تأنیث رو به آخر قامه بچسبونید و بگید قامت، دیگه نمیتونید بگید قامه. این یک مورد. که قامت هندون، مثل وقتی میگیم قامت هندون، خب این مورد اوله. خب حالا ایشون مورد اول رو به صورت کلی گفتن، باید که نه دو تا استثناء در اینجا وجود داره. اینجور هم نیست که هر وقت فاعل، اینجور نیست که هر وقت فاعل اسم خدمت مرسونم که ظاهر حقیقی جو تأنیثم باشه باید حتما باشه. دو تا استثناء داره. یک استثناءش وقتی است که همه این شرایط هست، یعنی فاعل اسم هست، اسم مظهرم هست، حقیقی جو تأنیثم هست، ولی فاصله افتاده است میان چی آقا؟ میان فعل و فاعل. دقت فرمایید. از دو تا مورد استثناء داره که ایشون متذکر نشدن دو تا مورد استثناء را. دو تا مورد استثناءش این هاست. یکی وقتی هست که فاعل شما اسم هست، اسم مظهر هم هست، همینطور که کتاب فرموده است، حقیقی و تأنیث هم هست، ولی میان فعل و فاعل فاصل ایجاد شده است و اون فاصل هم الا نیست. مثل چی؟ مثل اینکه بگیم که دخل الدار هندون، یعنی هند داخل خانه شد. درست؟ دخل الدار هندون، هند داخل خانه شد. ببین اینجا دخل فعله، فاعلش چیه؟
هندون.
هندون تمام شرایط که الان تو کتابشون میگفتن داره. مگه نگفتیم فاعل باید اسم باشه؟ اسم که هست. گفتیم باید ظاهر هم باشه. هند ظاهره یا ضمیره؟
ظاهره.
حقیقی و تأنیث هم هست یا حقیقی و تأنیث نیست؟ حقیقی و تأنیثه. پس طبق فرموده کتاب باید اینجا هم واجب باشه شما بگید چی؟ دخلت. با این که گفتن در اینجا هم میتونید بگید دخلت، هم میتونید بگید چه آقا؟ دخلت. پس یه مورد باز استثناء میشه و اون مورد وقتیه که همه این شرایط که کتاب میگن داشته باشه ولی فاصلی باشد میان فعل و میان فاعل و اون فاصل هم الا نباشد. اینجا اونی که فاصله چیه؟ اداره، دارم الا نیست. یه مورد استثناء. پس اگر تمام شرایطی که کتاب گفتن باشه ولی میان فعل که دخله هست و هند که فاعل هست میان اینها یه فاصلی وجود داشته باشه و اون فاصل هم الا نباشه، یه فاصل غیر از الایی باشه، وقت در اینجا گفتن دیگه واجب نیست بلکه چه هست؟ جائزه. یعنی میتونید بگید دخلت داره هندون، میتونید بگید دخلت داره هندون. این پس یه استثناء که کتاب نفرمونه. استثنای دوم، البته ممکنه بعضی چیزهای متذکر بشن ولی الان حکم کلی که ذکر میکنن باید این مواردش رو همینجا استثناء بکنن. مورد دوم هم وقتیه که عامل ما یا نعمه باشه یا چی آقا؟ یا بعثه. مثلا شما وقتی میگید نعمه نعمل مرعتو هندون، این جمله رو ترکیب بکنیم ببینیم چی میشه. نعمه چه هست؟
فعله.
فاعلش چیه؟ المرعتو، مرعه یعنی زن، این فاعلش. هندون چرا مرفوعه؟ مخصوص است به مرع. خب حالا شما درباره این المرعه نگاه بکنیم، المرعه یه فاعله. طبق تعریف کتاب ببینید، مگه نگفتیم وقتی فاعل اسم باشد، خب المرعه که اسمه، گفتیم اسم چی باشه؟ ظاهر. المرعه هم ظاهر هست یا نیست؟ ظاهر هست. گفتیم حقیقی و تأنیث هم باشه، این هم حقیقی و تأنیثه. طبق فرموده کتاب میباید در اینجا ما حتما چی بگیم؟ نعمت. چون داریم موارد وجوب رو میگیم، باید حتما نعمت بگیم. با اینکه نخ اینجا هم میتونید بگید نعمت، هم میتونید بگید چه آقا؟ نعمت. پس این کلیتی که ایشون فرمودن، این کلیت درست نیست. یعنی این سخنی که ایشون میفرمایند در دو جا استثناء پیدا میکنه. یکی وقتی که میانه فعل و فاعل فاصلی ایجاد شده باشد که اون فاصل الای استثناء نباشه، مثل عدار که عدار یه فاصلی است که فصل ایجاد کرده است، جدایی انداخته است میان عامل که دخل است و معمول که چیه؟ که هندونه. وقتی که فاصلی میان عامل و معمول واقع بشه و اون فاصل الا هم نباشه، غیر از الا باشه، اون وقت در اینجا دیگه شما واجب نیست حتما فعل و مؤنث بیارید. میتونید مؤنث بیارید، میتونید مؤنث نیارید، یعنی این یه از موارد وجوب نمیشه، میشه از موارد چی آقا؟ جواز. یه مورد، یه مورد دیگه هم استثناء میخوره و اون وقتی که تمام شرایطی کتاب فرموده است هست، فاعل تمام اون شرایط رو داره ولی عامل اونی که میخواد رفع بده به فاعل، خواهد رفت بده یا نعمه است یا چی؟
نعمه.
یا بعثه. اگر عامل اونی که فاعل هست، اونی که فاعل میخواد رفت رو از او بگیره، اگر عامل اون فعل شما یا نعمه باشه و یا چی؟ یا بعثه، باز در اینجا هم واجب نیست حتما مؤنثش بیارید، بلکه از موارد چی میشه؟ از موارد جواز میشه. معلوم هست؟ خب
استاد، این هندان چی میشه ترکیبش؟
مخصوص به مدح و ذم بشه اینجا در این جمله ما، چون نعمه فعل مدح به این میگیم مخصوص به مدح و مخصوص به مدح هم که گفتیم بنا به دو تا ترکیب که میشه جمله رو کرد، در هر دو حالت باید چی باشه؟ باید مرفوع باشه. پس این یه مورد تا حالا فقط از موارد وجوب یک مورد رو گفتم. مورد دوم از موارد وجوب که حتما میباید اون عامل حتما میباید تای تنیث بهش بچسبه، او ضمیرن متصلن، یا وقتی که فاعل شما ضمیر چه هست؟ ضمیر متصل. مورد دوم از موارد وجوب، این کتاب دقت بکنید چون خیلی ترخیص می‌خواست دست بکنن، اینا دیگه مرزبندی و شماره گذاری نشده. این الان این موردی که الان داریم میگیم مورد چندم از موارد وجوبه؟ مورد دوم است از موارد وجوب. مورد دوم از موارد وجوب هم وقتی که میگن او یا یعنی فاعل چی باشه؟ فاعل ضمیرن متصلا، فاعل ضمیر متصل باشه. بعد میفرمایند مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه اون ضمیر متصلتون بارز باشد و چه مستتر. دقت بفرمایید، این مطلقا که میگن یعنی اون ضمیر، خدمت رو عرض کنم که متصل شما، چه ضمیر متصل بارز باشه و چه ضمیر متصل چی؟ مستتر. حالا تو کتاب ببینید چی
میخواد بگه که اینجا مؤنث حقیقی و مجازی بود باشه.
اصلا مؤنث حقیقی و مجازی آقا در ضمائر نمیاد. مؤنث حقیقی و مجازی مقسمش چیه؟ مقسمش اسم ظاهره، یعنی اسم ظاهره که یا مؤنث مجازی یا مؤنث حقیقی، ضمیر که مؤنث مجازی و مؤنث حقیقی نداره. داره این که من اینقدر تاکید می‌کنم به خاطر که تمام کسانی که شرح نوشتن در این کتاب در اینجا به خطا رفتن، اونجوری که من یادم هست و دیدم اونها. دقت کنید، اونی که تقسیم می شود به حقیقی و مجازی اسم ظاهره یا اسم ضمیر؟ اسم ظاهره. بنابراین دیگه ضمیر که نمیتونه مؤنثش حقیقی باشه یا مؤنثش مجازی باشه. اینجا آقایون باید دقت بکنن، این که میگه مطلقا میگه یا فاعل شما یه ضمیر متصلی باشد مطلقا، یعنی خواه این ضمیر متصل ضمیر بارز باشه، خواه این ضمیر متصل ضمیر چی باشه؟ مستتر. حالا میام تو مثال ببینیم که مانند چی؟ مانند هندون قامت. ما وقتی هندون قامت رو وقتی بخوایم هندون قامت رو بخوایم ترکیب بکنیم، اولا هندون قامت چه قسم جمله ایه؟
اسمیه
است، چون با هند شروع شده و هند اسمه، پس جمله اسمیه است. ترکیبی خواهد بود از مبتدایی و خبری. هند چیشه؟
مبتدا.
قامت خبرشه و خود قامت که خبر است جمله فعلی است. فعلی میخواد و فاعلی. فعلش چیه؟ قامت. فاعلش چیه؟
ضمیر
مستتر. چی؟ هیه. خب میگن وقتی که فاعل شما ضمیر متصل باشد، حالا خواه مثل اینجا ضمیر از ضمیر متصل، حالا خواه اون ضمیر متصل شما مستتر باشه مثل این مثال، یا مستتر نباشه مثل وقتی میگید الهندان قامتا، میگید الهندان قامتا، یعنی اون دوتا خانومی که اسمشون هند هست هر دو چه کردن؟ برخواستن. باز اینجا وقتی ترکیب میکنی جمله رو چی میگی؟ میگی جمله اولا جمله اسمیه است، چون با الهندان آغاز شده. جمله اسمیه مبتدایی است و خبری. مبتدا الهندان، خبرش چیه؟
قامتا.
و خود خبر جمله فعلیه است. فعلش چیه؟ فاعلش چیه؟ این الفه. و این الف چه قسم ضمیریه؟ ضمیر بارز. چه در اینجا که ضمیر مستتره و چه در اینجا که ضمیر بارز هست، در هر دو حال واجب است تای تانیث رو به فعل بچسبونیم. اینجا نمیتونید بگید قامه، باید بگید قامت. در اینجا هم نمیتونید بگید قاما، حتما باید بگید چی آقا؟ قامتا. این مطلقا رو آقایون دقت بکنن، دقت می‌فرمایید؟ پس مورد دوم از موارد وجوب هم گفتن. مورد دوم از موارد وجوب میگن هنگامی که خدمت رو عرض کنم که فاعل چی باشه؟ ضمیرن متصلا، فاعل ضمیر متصل باشه. حالا مطلقا خواه اون ضمیر متصل مثل قامت مستتر باشه و خواه مثل قامت ها مستتر نباشه، بلکه چی باشه آقا؟ بارز باشه. بعضی ها فکر کردن که اینجا که میگه مطلقا منظور اینه که چه حقیقی و تانیث باشه و چه مجازی و تانیث. غافل از این که اونی که تقسیم میشه به حقیقی و تانیث و مجازی و تانیث ضمیر نیست. چیه؟ اسم ظاهره. اسم ظاهر اسم مظهری که یا حقیقی و تانیث یا مجازی و تانیث، یا مؤنث حقیقی یا مؤنث مجازی. ضمیر که مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی نداره، ضمیر مؤنث است، نه حقیقی درش تصور میشه و نه مجاز، به خاطر که ضمیر خودش حکم نداره، حکمش به اعتبار مرجعشه، خود ضمیر که حکم نداره. خب حالا این دو مورد که گفتن که هندون قامت و شمس و طلعت، از شمس و طلعت هم همینجوره، از شمس و طلعت هم نمیتونی بگید از شمس و طلعت، باید بگید از شمس و طلعت. دقت کنید، حالا آقایون دقت بکنن، اینجا هندون قامت گفته است و شمس و طلعت هم گفته است. مثل بسیاری از کتابی که شهر، کسانی که شهر نوشتن، از این دوتا مثال به خطا نیفتید که بگید که خب ببین دوتا مثال هست، یکی هند مثال زده است برای مؤنث چی؟ حقیقی. یکی شمس مثال زده است برای مؤنث مجازی. با اینکه هند و شمس در اینجا فاعل نیستن، فاعل در اینجا چه هست؟ اون هیه است. نه هند فاعل هست و نه شمس فاعل هست. خلاصه اینجا رو اشتباه آقایون دارم. خب حالا ما گفتیم موارد وجوب که حتما میباید تا رو بیاری چند تاست؟ دو تا. هر دو تاشو میشون گفتم، پس موارد وجوب تموم شد. حالا از این به بعد دیگه هر چی میگیم موارد جوازه، که یعنی میتونید فعل رو یا اون شبه فعل رو میتونید مؤنث بیارید، میتونید هم نه مؤنث نیارید، بلکه مذکر بیارید. حالا موارد جواز رو میکنید. موارد وجوب دوتا بود، موارد جواز چهار تاست. حالا یکی و لکل خیار، رو تو خیار داری، تو اختیار داری. خیار در لغت عربی یعنی اختیار. و لکل خیار. وقتی میگن اختیار داری یعنی که دلت هر جور دلت میخواد، میخواد میتونی مؤنث بیاری فعل رو، میتونی چی بیاری؟ مذکر بیاری. یه اختیار با توست، امر امر توست. و لکل خیار و برای تو خیار هست، یعنی برای تو اختیار هست، یعنی اختیار داری هر جور دلت بخواد. خب کجاها اختیار دارم؟ یعنی کجاها دیگه از موارد جوازه؟ یعنی دلم بخواد مؤنث بیارم، دلم بخواد مذکر بیارم. حالا یک یک میان میگم. و لکل خیار و برای تو خیار هست، اختیار داری هر جور دلت خواست. کی؟ مع ظاهر لفظی، یعنی هنگامی که فاعل تو اولا اسم ظاهر باشه. دقت فرمایید، اسم ظاهر باشه یعنی مضمر ضمیر نباشه. بعدم میگن لفظی. من اون وقتم که بحث لفظی رو میگفتیم گفتیم اینجا منظورشون از لفظی چه هست آقا؟ حقیقی. در مقابل مجازی ما باید بگیم چی آقا؟ باید بگیم حقیقی. لفظی رو در مقابل چی میگیم؟ در مقابل معنوی. اینجا رو آقایی دقت بکنن، اگرم خطش نمیزنن ولی به حال یه گوشه دقت بکنن، تذکر داده باشن که وقتی میگه لفظی، اولا که غلط هستی. حالا بخوایم بگیم نه خیلی غلط هم نیست، وگرنه نباید بگن لفظی، باید بگن حقیقی. مجازی عوض میخواد، مجازی. اما خب حالا هم که گفتن لفظی، اگه نگیم لفظی غلطه، دستی که هم باید بدونیم که منظورشون از لفظی چیه؟ مجازیه. خب پس آقایون دیگه باز در این هم اختیار دارن، خیار دارن که این لفظی رو خطش بزنن و بکننش مجازی، که خب کاملا مطلب درست و دقیق و متقنه. یا اگرم خطش نمیزنن و مجازیش نمیکنن، چون قدما نکردن این کار را، دقت داشته باشن در این که وقتی میگن لفظی مرحوم شیخ بهایی در اینجا، منظورشون چه هست؟ منظورشون مؤنث مجازیه. دقت میکنید؟ با اینکه حق اینه که ما در مقابل حقیقی چی میگیم؟ در مقابلش مجازی رو میگیم و در مقابل معنوی چی رو میگیم؟
لفظی
رو میگیم. یعنی درست اینه که ما اینجوری بگیم مؤنث یا حقیقی است، یا اگه حقیقی نیست یا حتما چیه؟ مجازی است. از سوی دیگری و از یه دید دیگری هم مؤنث یا معنوی است، یا اگه معنوی نیست چه هست آقا؟ لفظیه. حالا ایشون میخوان چی بگن؟ میخوان بگن حقیقی نباشه. وقتی میخوان بگن حقیقی نباشه باید چی بگن؟ بگن مجازی. اما گفتن چی؟ گفتن لفظی. این منظورشو از لفظی چه هست؟ منظورشو از لفظی مجازیه. اینو آقا این دقت بکنه. خب اولین مورد از موارد وجوب رو الان ایشون میفرمان. اولین مورد، مورد یک. مورد یک از موارد وجوب اینه که، عوض میخوام گم، از موارد وجوب، از موارد جواز اینه که ولکل خیار و برای تو خیار و اختیار هست. کی؟ یعنی کی میتونی هم مذکر بیاری هم مؤنث؟ مع ظاهر لفظی، یعنی وقتی که فاعل اسم مضمر نباشه، اسم مظهر باشه و مؤنثش هم چنو مؤنثی باشه؟ مؤنثش مؤنث مجازی باشه. وقتی اینجا هر جور دو جور دلت هر جور بخوای میتونی. مثل چی؟ که مانند طلعت او طلع الشمس. شما وقتی میگید طلع الشمس، طلعت فعل، الشمس چیه؟ فاعل. فاعلتون اولا اسم ظاهره یا اسم ضمیره؟ اسم ظاهره. آیا حقیقی و تأنیثه یا مجازی و تأنیثه؟ مجازی و تأنیثه. وقتی مجازی و تأنیث هست دیگه اختیار دارید، میتونید بگید طلعت الشمس یا بگید چی آقا؟ طلعت الشمس. هر دو تا رو که هر کدوم دلتون بخواد اختیار با شماست، میتونید هر جور بتونید. ولکن خیار و مع ظاهر لفظی، و برای تو اختیار است با ظاهر لفظی، یعنی با اون فاعلی که اولا اسم ظاهر باشه، اسم ضمیر نباشه، مثل الشمس که اسم ظاهره، و لفظی هم باشه. منظورش از لفظی اینه که چی باشه؟ مجازی. وگرنه واقعا اگه منظورش از لفظی همین لفظی بود، شمس لفظیه یا معنویه؟ لفظی. هیچ کدوم از علامات تأنیث هم در شمس هست؟ نه تای تأنیث در شمس هست، نه الف مقصوره و نه الف ممدوده. دقت فرمایید. خب در اینجا میگن اختیار داری، یعنی میتونی بگی طلعت الشمس یا میتونی بگی طلعت الشمس، اختیار با توئه. اینه که میفهمم که مانند طلعت او طلع الشمس و هر دو درسته. البته آقایون دقت داشته باشن که بل ارجح و الاول، اولی راجح هست، اولی بهتره. دقت فرمایید حالا ایشون دیگه تذکر ندادن و خب عادتان در کتاب هایی میتونه متذکر هستن که بل ارجح و الاول، اون اولی ارجحه، یعنی اگه بگی طلعت اون بهتر است. اگه درسته میتونی هر دوشو بگی، ولی بازم اگه بگی طلعت شمسو خیلی بهتر از اینه که بگی طلعت شمسو. خب این اولین مورد از موارد جواز. بپردازیم به مورد دوم از موارد جواز. مورد دوم کجاست؟ و یترجح و ذکرها مع الفصل به غیر الله. میگن و یترجح و ذکرها، یعنی و ترجیح دارد ذکر او، یعنی ذکر چی؟ ذکر طاعه تعنیس. این ذکرها یعنی ذکر و طاعه تعنیس. و یترجح و ذکرها و ترجیح دارد بهتر است ذکر بکنی طاعه تعنیس را. ذکرها یعنی ذکر و طاعه تعنیس. و یترجح و ترجیح دارد ذکر کردن طاعه تعنیس. این مورد دوم از موارد کی؟ مع الفصل به غیر الله، هنگامی که میان عامل و معمول فصل ایجاد شده است، اما اون فصل الله نیست. مثل چی؟ نحو مانند دخلت او دخلت داره هندون. وقتی میگی دخلت او دخلت داره هندون، اینجا فعل چیه؟ فعل اون دخلت فعله، درست؟ فاعلم چیه؟ هندونم فاعله. اما میان این عامل که دخله باشه و اون معمول که هندون باشه، میانشون یه فاصل ایجاد شده است. یه فاصل هست. حالا اون فاصل الاست یا الا نیست؟ اون فاصل الا نیست، به خاطر اینکه اون فاصل ادار هست و ادار که غیر از الاست. خب میگن وقتی که میان عامل و معمول فاصل ایجاد میشه و اون فاصل چیه؟ الا نیست، در اینجا هم میتونی مؤنث بیاری و هم میتونی چی بیاری؟ مذکر بیاری. اما کدومش بهتره؟
بدون تا.
اگه با تا بیاری بهتره. میگن و یترجح و ذکرها، یعنی هر دو رو میتونی، یعنی از موارد جواز هست، یعنی این مورد دوم از موارد جوازه، یعنی هم میتونی با تا بیاری هم میتونی بی تا بیاری. اما با تا بهتره یا با تا بی تا؟ میگن با تا بهتره. چه از کجاش میگیم؟ چون میگن و یترجح و ذکرها و ترجیح دارد ذکر اون، یعنی ذکر طاعه تعنیس. ذکر طاعه تعنیس، گفتن طاعه تعنیس خیلی ترجیح داره. یعنی درسته هم میتونی طاعه تعنیس رو بگی هم میتونی نگی، اما اگه بگی خیلی بهتره. کی؟ مع الفصل به غیر الله، هنگامی که یه فاصلی وجود داره، یعنی میان عامل و معمول یه فاصل ایجاد شده است، اما اون فاصل الا نیست. که نحو مانند دخلت او دخلت داره هندون، هم میتونی بگی دخلت اداره هندون، هم میتونی بگی دخله اداره هندون. هم دخلت هم دخله، اما کدومش بهتره؟ دخلت بهتره. میگن یترجح و ذکرها، ترجیح داره گفتن طاعه تعنیس. یعنی اگه طاعه تعنیس رو بگی خیلی چه هست؟ خیلی بهتر هست. خب حالا یه نکته رو اینجا دقت بکنید و اون این که ایشون که اینجا میفهمن و یترجح و ذکرها و ترجیح دارد ذکرها، یعنی ذکر طاع تعنیس. کی ترجیح داره که طاع تعنیس رو بگیم؟ یعنی هم میتونیم بگیم هم میتونیم نگیم، ولی گفتنش بهتره. میگن مع الفصل به غیر الا، هنگامی که فصل ایجاد بشه اما فصل الا نباشه، اما فاعلمون در چه حالی باشه اون وقت؟ اینو نگفتن. نگفتن که اون وقت که ما میگیم فصلتون به غیر الا باشه، فاعلتون در چه حالتی باشه، اون وقت میگیم یترجح. متذکر نشودن. فرمودن که و یترجح و ذکرها، یعنی هم میتونی طاعه تعنیس رو بگی هم میتونی نگی، بسیار. اما اگه بگی بهتره. خب اگه بگم بهتره. کی بهتره؟ میگن مع الفصل به غیر الا، هنگامی که فصل با وجود داشته باشه اما فصلت الا نباشه. خب حالا فصلم هیچ، فصلم بسیار فصل وجود داشته باشه اما الا نباشه، اما فاعل هم در چه حالی باشه؟ اینو دیگه نگفتن. اینو دقت بکنید، این وقتی است که فاعل اسم ظاهر حقیقی و تأنیث باشه. دقت بکنید، اینو دیگه نگفتن که فاعلتون در چه حالتی باشه، یعنی دیگه شرایط فاعل رو غفلت کردن، ذکر نکردن. این سخن وقتی درست است که فاعل شما اسم ظاهر باشه و حقیقی و تأنیث هم باشه. اگه حقیقی و تأنیث باشه این سخن کاملا راسته و ساده. خب حالا ما تا حالا چند تا از موارد جواز رو گفتیم؟
دوتا.
مورد سوم از موارد جواز میفرماین که عذر میخوام، حالا مورد سوم هنوز نرسیدیم، حالا یه نکته دیگه میگن. خب میگن که من گفتم که اگر فصلتون با غیر الا باشه هم میتونید با تا بگید هم بی تا، اما کدوم بهتره؟ با تا. حالا اگه فصلتون الا باشه بازم هم میتونید با تا بگید هم بی تا، اما کدوم بهتره؟ بی تا بهتر است. دقت میکنید؟ حالا البته در اینجا نکته ای هست که الان خواهم گفت، الان خود مطلب رو بفهمید. میگن آقا فصل دو جوره، اون که فاصله میشه دو جوره، یه وقت اونه که فاصله میشه الاست، یه وقت چی آقا؟ یه وقت غیر الاست، یه چیزی غیر الاست. این آقایون دقت بکنن، حالا چون خواهیم گفت که در حقیقت این مورد اصلا تصور نداره. ببینید آقا میگم اون که فصل هست، یعنی اون که فاصل میشه، اون که جدایی میاندازه میان عامل و معمول، میگن یا الاست یا چیه؟ یا غیره. هم در اون جایی که فاصلتون الاست و هم در اون جایی که فاصلتون الا نیست، در هر دو حال میتونید هم مذکر بیارید فعل را و هم چی؟ مؤنث. در هر دو حال، همون جایی که فاصلتون الاست، همون جایی که اونی که فصل ایجاد کرده است الا نیست، یه چیزی غیر الاست، مثل ادار غیر الاست، در هر دو حالش هم میتونید مذکر بیارید و هم میتونید چی بیارید؟ مؤنث. اما یه فرق میکنه، در وقتی غیر الاست کدوم بهتره؟ مؤنث آوردن با تا تأنیث آوردن بهتره. وقتی با خود الاست اون فاصله شما، و کدوم چی بهتره؟
بدون
تا بهتره. پس آقایون دقت بکنن، هیچ فرقی نیست میان این که اونی که فاصله میشه الا باشه یا غیر الا. یعنی چه فرقی نیست؟ یعنی چه اون که فاصله ایجاد میکنه الا باشه و چه اونی که فاصله ایجاد میکنه غیر الا باشه، در هر دو مورد شما در هر دو مورد حق دارید فعل رو مؤنث بیارید، در هر دو مورد هم حق دارید فعل رو چی بکنید؟ مذکر بیارید. این درست، اما یه فرق ریز میکنه و اون که اگر فصلتون غیر الاست، درسته هر دو تا کار رو میتونید بکنید، اما کدومش بهتره؟ غیر الا وقتی باشه با تا، اما اگه الا باشه فصلتون بی تا بهتره. پس هر دو تا کار برای شما جایزه، یعنی هم وقتی فصلتون الاست هم وقتی فصلتون غیر الاست، در هر دو حال میتونید هم فعل مذکر بیارید هم مؤنث بیارید. اما اگه فصلتون غیر الاست مؤنث آوردن بهتره و اگه فصلتون الاست مذکر آوردن بهتره. معلوم هست؟ خب حالا این مطلب معلوم بشه تا ببینید. میگن و یترجح و ذکرها و ترجیح دارد و بهتر از ذکر تا تعنیس که مع الفصل به غیر الا، هنگامی که فصل هست اما فصلش چیه؟ به غیر الا، یعنی پایینی. اما و ترکها، یعنی و ترجیح دارد ترک تا تعنیس، یعنی بهتره که تا تعنیس رو نیاری که مع الفصل بها، هنگامی که فصلتون به وسیله الاست. اگه فصلتون به وسیله الا شد چی؟ اون وقت دیگه ترجیح داره که نگی. پس هم وقتی فصلتون الاست هم وقتی اون فصلتون غیر الاست، در هر دو حالت هم میتونید مذکر دارید هم مؤنث. اما اگه فصلتون غیر الاست بهتر مؤنث بیارید، و اگه فصلتون الاست بهتر چی بیارید؟ مذکر بیارید. میگن و ترکها، و بهتر است که آدم ترک بکنه تا تأنیث را، یعنی مذکر بیاره کی؟ مع الفصل بها، هنگامی که فصل به وسیله کی باشه؟ به وسیله الا باشه. اگر فصل به وسیله الا باشه بهتر آدم ذکر نکنه تا تأنیث را، پس اگر فصل به وسیله الاست بهتر آدم ذکر نکنه تا تأنیث رو، یعنی مذکر بیاره. اگه فصل با غیر الاست بهتر ذکر بکنه تا تأنیث رو، یعنی فعل رو چی بیاره؟ مؤنث بیاره. خب حالا این مطلب معلوم شد، حالا بپردازیم به اصل مطلب. که ببینیم اصلا آیا فصل به وسیله الا میشه وجود داشته باشه یا نه. شما مثال کتاب چی هست؟ گفتن نه همانند ما قام الا امرأتون، گفتن اینجا قام فعل و فاعلش چیه؟ امرأتونه. وقت چون فاعلش امرأتونه و کی فاصله شده میان قام و امرأتون؟ الا. وقت فصلش به وسیله الا است. حالا اینجا هم میتونید مذکر بیارید هم مؤنث، اما کدوم بهتره؟ ترک تا بهتره، یعنی تا رو نیاوردن بهتره، یعنی مذکر آوردن خیلی بهتره. درست؟ خب حالا و اما اصل مطلب، وقتی ما میگیم ما قام الا امرأتون بر نخواست مگر زنی، ما قام الا امرأتون بر نخواست مگر زنی. خب قامه هم میتونی بگید قامت، هر دو، اما کدوم بهتره؟ قامه بهتره، مذکر بهتره. اگر به جای الا یه چیز دیگه ای بود، یه فاصله دیگه ای بود، اون وقت هم میتونید مذکر بگید هم مؤنث، اما اون وقت چی بهتر بود؟ مؤنث بهتر بود. خب این درست؟ اما فی الحقیقه آیا شما میتونید قبول بکنید که قامه فاعلش امرأتونه؟ فاعل قامه چی آقا؟ یه احدون محذوفیه. مگه ما به این استثناء میگیم چه استثنایی؟ میگیم استثنایی مفرق. وقت میگیم استثنایی مفرق هم به چه استثنایی میگیم؟ استثنایی که مستثنا منهش کجاست؟ در تقدیره. مستثنا منهش حذف شده است، یعنی مستثنا منهش در تقدیره. پس فاعل قامه رو کی میتونه قبول بکنه فاعل قامه امرأتونه؟ که بگی فاعل قامه امرأتونه و فاصلی که میان قامه و فاعلش وجود داره هم الاست. فاعل قامه که امرأتون نیست که فصل ایجاد شده باشه واسه به الا. فاعل قامه چیه؟ یه احدونیه که چه هست؟ که محذوف است. به این استثناء از این نظر میگن استثنای مفرق. استثنای مفرق گفتیم اون استثنایی است که مستثنا منهش چی شده است؟ حذف شده است و رفته است در تقدیر. مستثنا که امرأه هست؟ البته هست. اما مستثنا من یه احدونی است که این مستثنا من که احدون هست، این در تقدیر است. این احدون است که فاعل قامه است. دقیقا فهمید؟ نه امرأتون. پس در حقیقت در اینجا اصلا فصلی در کار نیست. نمیشه گفت فصل در کار است که بگیم که خب حالا وقتی فصل اون به وسیله الا باشه. پس ما اساسا دیگه باید مطلقا صحبت بکنیم، اگه بخوایم درست بگیم اساسا باید مطلقا بگیم هر وقت فصلی ایجاد شد میان عامل و معمول، هم میتونید عامل رو مذکر بگیرید هم مؤنث، اما کدوم بهتر هست؟ مؤنث بهتر. پس اینا چی میگید؟ این که دیگه اصلا فصلی در کار نیست. اینجا که فصل در کار نیست، اینجا که میان فعل و فاعل فاصله ایجاد نشده است. پس سخن دقیق درست این است که هر وقت میان عاملی و معمولی، یعنی میان فعلی و فاعلی یا میان شبه فعلی و فاعلی، به هر حال میان عامل و معمولی، وقتی فصل ایجاد بشه، شما هم میتونید اون عامل رو مذکر بگید هم مؤنث. اما در کلا در همه موارد کدوم بهتره؟ مؤنث آوردن بهتره. خب پس اینا چی میگی؟ اینجا که مؤنث، اینجا که مذکر گفتن بهتره، اینجا اصلا اشتباه کردن که فکر کردن امرأتون فاعل قامه است، با اینکه امرأتون فاعل قامه نیست. دقت کردی؟ اینو آقایون دقت کن. خب حالا به هر حال بگید. خب این هم مورد دوم از موارد جواز بود. پس اساسا دیگه نباید ما بگیم فصل دو جوره، یه وقت فصل به وسیله الاست، یه وقت فصل به وسیله غیر الاست. همه وقت فصل به وسیله چیه؟ غیر الاست. همه وقت فصل به وسیله غیر الاست. و چون همه وقتم فصل به وسیله غیر الاست، همه وقتم بهتره که ما چه بکنیم؟ عامل رو مؤنث ذکرش بکنیم. دقت بکنید. خب حالا اینم اینجور چون گفتم
و کذا. حالا ما دو مورد رو گفتیم، حالا مورد سوم از موارد جواز که یعنی هم میتونید فعل رو مؤنث بیارید، هم میتونید فعل رو چی بیارید؟ مذکر. و کذا فی باب نعمه و بعثه، و همین طور است در باب نعمه و بعثه. در باب نعمه و بعثه هم میتونید وقتی که المرأة دارید میتونید زن فاعل نعمه هست یا زنی فاعل بعثه هست، میتونید هم نعمه بگید و هم میتونید بگید چی آقا؟ نعمت. پس اون هم موارد جواز. مورد سومش هم کی هست؟ وقتی که عامل شما یعنی اونی که میخواد به فاعل رفع بده اون یا نعمه باشه و یا چی باشه آقا؟ بعثه. اگر نعمه یا بعثه عامل واقع شدن، اون وقت اگه فاعلشون شد مؤنث شما اختیار دارید، میتونید نعمه بگید، میتونید هم نعمت بگید، میتونید بعثه بگید، میتونید هم چی بگید؟ بعثت بگید. هر دو حالت میشه. و کذا یعنی به همین طور است. یعنی چی به همین طور است؟ یعنی به همین طور شما اختیار دارید که فاعل فعل رو مذکر بیارید یا مؤنث بیارید، کاملا اختیار با شماست. کی؟ فی باب نعمه و بعثه، در باب نعمه و بعثه. مثال بزنید ببینید. نحو مانند نعم المرأة هندون، میتونید بگید، میتونید بگید چی آقا؟ میتونید بگید نعمت المرأة هندون. هر دو درسته. خب تا حالا چند مورد رو گفتن؟ سه مورد. یه مورد چهارم رو ایشون نگفتن که ما اینکه برای اینکه تمام موارد گفته شده باشه دیگه جای دیگه به دنبال بقیه‌اش نباشید، مورد چهارم رو خدمت عرض می‌کنیم. مورد چهارم هم وقتی است که فاعل جمع مکسر باشه. اگه فاعل جمع مکسر شد، جمع مکسر ها، جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم و نه نه، جمع مکسر. وقتی فاعل شما جمع مکسر شد، اونجا هم مورد چهارو بیارید، یعنی باز میتونید فعل مذکر بیارید یا میتونید فعل چی بیارید؟ مؤنث بیارید. یعنی چه؟ مثلا من میگم که میتونم بگم جاء الرجال و میتونم بگم چه؟ جاءت الرجال. هر دوش میشه. چرا؟ چون فاعل من در اینجا الرجاله که الرجال جمع هست. اونم چه قسم جمعی؟ جمع مکسر. گفتم اینجا جمع فقط جمع مکسره، وگرنه جمع مذکر سالم مثل مسلمون و مسلمین یا جمع مؤنث سالم مثل مسلمات، اون دو قسم اساسا مورد سخن ما نیست. ما فقط میگیم جمع مکسر مثل الرجال که جمع مکسر رجوله. مورد چهارم هم از موارد که ایشون دیگه ذکر نکردن از موارد جواز که یعنی هم میتونید فعلتون رو، اون عاملتون رو، هم میتونید مذکر بیارید و هم مؤنث، هر دوش رو میتونید بیارید وقتی که فاعل شما جمع باشه، اونم جمع مکسر، جمعی که شکسته شده باشه صیغه مفردش، تکسیر درش پیش اومده باشه. درست؟ که از خود جمع مکسر هم میدونید دو قسم دارید، جمع مکسر قله و جمع مکسر چی؟ کسره. هر قسمش فرق نمیکنه دیگه. به هر حال باید جمع مکسر باشه. حالا چه جمع مکسری که برای قله استعمال میشه، چه جمع مکسری که برای کسرت استعمال میشه. این مورد چهارم هم باز از مواردی است که شما میتونید فعل رو بگید جاء یا بگید چی آقا؟ جاءت. خب حالا ممکنه یکی سری سوال بکنید، نم یک باره بگیم، و اون که میگه آقا شما گفتی جمع مکسر، حالا باید این جمع مذکر سالم بود چی؟ یا جمع مؤنث سالم بود چی؟ اون دو قسم جمع دیگه هم داریم. ما علاوه بر جمع مکسر یه جمع مذکر سالم داریم و یه جمع چی آقا؟ جمع مؤنث سالم داریم. در این دو تا مورد باید چیکار بکنیم؟ هیچی. در این دو مورد دیگه معلومه وقتی جمع مذکر سالم هست، واجب است که فعل رو مذکر بیارید، غیر مذکر نمیتونید بیارید. وقتی جمع مذکر سالم هست، یعنی فاعلتون الرجال نیست، فاعلتون مثلا چی هست؟ المسلمونه. جمعتون ما داشت تو حالا میگفتیم مورد چهارم از موارد جواز وقتی که فاعل جمع مکسر باشه. حالا وقتی ما فاعل جمع مکسر نیست، مثلا الرجال نیست، هست المسلمون، یعنی جمع مذکر سالمه. در اینجا که دیگه واجب است که حتما فعل مذکر باشه، غیر مذکر نمیتونه باشه. و اگه جمع مؤنث سالم شد، در اینجا هم واجب است فعل چی باشه آقا؟ مؤنث باشه. اینم باز از مورد سوال هست. یه بیاریم بفهمیم.
اینجا
میشه
گفت
در
جا
الرجال
و جا الرجال، میشه گفت جا ا بگیم به اعتبار معنا.
نه خیلی گفتن، من که نمیخواستم واردش بشم. این که شما میفرمایید گفتن جاء به اعتبار این که ما بگیم الرجال جمعه، جاءت به اعتبار این که بگیم الرجال جماعته. خودشون گفتن که چرا، گفتن چرا هر دو میشه، میگن الرجال میگیم، میگیم خب الرجال جمع است، جمع مردان رو میگیم. جاءت میگیم به اعتبار این که بگیم الرجال جماعت مردان رو میگه. وقت جماعت چه صیغه ایه؟ مؤنثه، پس میشه گفت جاءت. دقت کن اعتبارش رو هم خدمتتون سوالا قبلا هم گفته بودم.
بفرمایید اعتبار معنا یا لفظ نمیشه.
نه دیگه اینو نگفتم. نحویون میگن این، میدونید چرا در این گونه موارد هر دو جور میشه؟ میتونیم بگیم الرجال جمع است، یعنی جمع مردان رو نشون میده، وقت جمع مذکر بگیم جاءت، یا بگیم الرجال جماعت مردان رو نشون میده، که جماعت اگه گفتیم میشه مؤنث، و طبعا وقتی مؤنث بشه باید جاءت بگیم. هر دو اعتبارم درست. خب اینم یه بحث. مسئلتون، مسئله بعدی، بحث بعدی دیگه، هیچ نکته ای آقا در باب تأنیث، یعنی در باب تای تأنیث ناگفته نمونده، همه مباحث گفته شده. فقط باز آقایون دقت بکنن که هر سخنی اینجا گفتیم، اگرچه تمام مثال هامون فعل بود، اما تمام این سخنان به عینگی درباره اون اسمهایی که وصف باشن، یعنی شبه فعل هایی که وصف هم باشن، عیناً تمام این سخنان اونجا هم صادقه. این از این. و اما بحث بعدی، مسئلتون وقتی سوال حالا یک کمی مسئلتون. خب یه مسئله بعدی و اون اینه که میفرمان که آقا اصل این است که وقتی میگیم اصل، اینه یعنی ترتیب طبیعی در زبان عرب، اینه که وقتی فعل ذکر میشه بعدش فاعل ذکر میشه و بعدش چی ذکر بشه؟ مفعول به. یعنی اصل بر اینه، اصل بر این است که در زبان عربی اول فعل بیان میشه، بعد فاعل بیان میشه، و بعد از فاعل مفعول به بیان میشه. یعنی در مرتبه اول فعل، در مرتبه دوم فاعل، و مفعول به در مرتبه سومه. این اصله. اما گاهی این اصل به هم میخوره. میخوام ببینم کجاها این اصل به هم میخوره. موارد جواب، موارد وجوب و موارد امتناعش رو بگیم. اولا آیا این دوتا میتونن موردشون به هم بخوره یا نه؟ این دوتا دیگه نمیتونن به هم بخوره. چرا؟ چون هرگز در زبان عربی فاعل بر فعل مقدم نمیشه. پس این دوتا که اصلا هیچ وقت نمیشه ترتیبشون به هم بخوره. هیچ وقت فاعل بر فعل خودش مقدم نمیشه که اول فاعل رو بگیم و بعد چی رو بگیم؟ بعد فعل رو بگیم. این که اصلا محال و ممتنع است، هرگز رخ نداده است. هیچ. پس توی فرمول اصلی که اول فعل است و بعد فاعل و بعد مفعول به، این دوتا که هرگز جاشون نمیتون عوض بکنن. فعل و فاعل همه وقت باید این تقدم و تأخر رو نسبت به هم دیگه داشته باشن، که همیشه میباید فعل مقدم باشد بر فاعل و فاعل مؤخر باشد از فعل. این دوتا که به هم نمیخورن. و اما سخن در اینه که این دوتا که به هم نمیخورن، یعنی در حالت اصلی میباید اول فاعل رو بگیم بعد چی رو؟ بعد مفعول به رو. اما در یه مواردی هست که جائز است که اول مفعول به رو بگیم و بعد چی رو؟ بعد فاعل. در یه مواردی هست که نه که جائزه، اصلا واجبه، واجب است اول مفعول به رو بگیم بعد چی رو بگیم؟ بعد فاعل. در یه مواردی هم حرام این کار رو بکنیم، یعنی حرام است اول مفعول به رو بگیم و بعد چی رو بگیم؟ بعد فاعل رو بگیم. پس درباره تقدم مفعول به بر فاعل، یعنی بخواد یه مفعول بهی، یه مفعول بهی بخواد از نظام اصلی تخطی بکنه و مقدم بشه بر فاعل، یعنی حالا اول فاعل و بعد مفعول به، حالا بخواد یه مفعول بهی اول بیاد و بعد فاعلش بیاد. درباره این سه حالت میشه تشخیص داد. یکی حالت وجوب، در یه جایی که اصلا واجبه، اصلا واجب است مفعول به اول بیاد و بعد فاعل بیاد. یه مواردی هم هست جائزه، یعنی میتونه مفعول به اول بیاد و فاعل بعد بیاد. در یه مواردی هم هست. چه هست آقا؟ ممتنع، امتناع داره، اصلا نمیتونه اول مفعول به بیاد و بعد فاعل بیاد. این طرح بس. پس شیوه اصلی اقتضا میکنه که ما اول فعل رو بگیم، بعد فاعل رو و بعد مفعول به را. اما الان میخوایم ببینیم اگه یه وقتی خواستن فاعل و مفعول به جاهاشون رو عوض کنن، یعنی به جای اینکه فاعل اول بیاد و بعد مفعول به، مفعول به اول بیاد و بعد فاعل بیاد، یعنی چه باید بکنیم؟ میگن در اینجا سه مورد رو باید تشخیص بدیم. در یه مواردی تقدم مفعول به بر فاعل، یعنی مقدم شدن این مفعول به بر فاعل که بخواد مقدم بشه، میگن در یه مواردی واجب است. واجب است که این مفعول به مقدم بشه بر فاعل. در یه مواردی جایزه، یعنی میتونه مفعول به مقدم بشه بر فاعل، میتونه مقدم نشه. و در یه مواردی هم اصلا ممتنعه، یعنی محال است که بتونه مفعول به مقدم بشه بر چی؟ بر فاعل. حالا یکی یکی موارد رو میگیم، در کجا واجبه، در کجا جایزه و در کجا ممتنعه. البته این بحث رو کتاب صمدی خیلی ناقص گفته است. حالا ما انشالله تکمیلترش رو خواهیم گفت. مسئله بل اصل و فی الفاعل میفرمایند.